دروازه. موقعیت خوبی رو علیپور از دست داد. خطر رو دروازه پرسپولیس، فشار رو زیاد کرده تیم اسد قطر. گابی میبره به سمت چپ برای حسن عبدالکریم، در مقابل او مهدی شیری. دفع تو به بیرون از زمین. کمتر از 2 دقیقه به پایان بازی در وقت قانونی زمان باقی است. فوق‌العاده بوده به ایرانوند در این مسابقه. عرض کردم هم من و هم آقای کلهر اشاره کردیم که هر دو دروازه‌بان فوق‌العاده بودن در این مسابقه و یک امتیاز رو هر دو تیم مدیون دروازه‌بانانشون هستن. فرصت برای اسد قطر. اعتقاد به خطای هند و پنالتی دارن یا خیر؟ داور چه تصمیمی خواهد گرفت؟ داور کره‌ای خوشبختانه اعتقادی به پنالتی نداره. یه لحظه شلوغ شد محوطه جریمه و قطری‌ها سعی می‌کنن با شلوغی در این لحظات پایانی داور رو به نوعی تحت تأثیر قرار بدن تا حداقل یه پنالتی برای تیم اسد بگیره. یه اخطار هم میده داور کره‌ای آقای کیم دونجین به اکرم عفیف. اصلا برخوردی هم صورت نگرفت و خطای هندی هم نبود و توپ پدرو میگل از محوطه جریمه سالم دور شد و محمد نادری توپ رو دور کرد. دوباره داره اشاره میکنه به حسن هیدوس که دست بازیکن پرسپولیس چگونه قرار گرفته بود و نمیتونست این موقعیت خطای هند و پنالتی باشه. تا اون قوانین جدید داوری که اجرا بشه از چند ماه دیگه و یه مقدار این گونه بحث‌ها کمتر میشه در خصوص برخورد توپ به دست یا دست به توپ و تغییر مسیر توپ و نمیدونم شرایط عادی قرار گرفتن دست، تا این گونه بحث‌ها بر سر خطای هند در محوطه جریمه کمتر بشه. اسد قطر و پرسپولیس ایران بدون گل مساوی. 90 دقیقه به پایان رسیده. 4 دقیقه وقت اضافه برای نیمه دوم محاسبه خواهد شد. 4 دقیقه پرسپولیس باید با هوشیاری بیشتری بازی بکنه تا این یک امتیاز ارزشمند رو در خانه حریف بتونه حفظ بکنه. ارسال توپ بلند، نعمتی میگیرن توپ او رو. خوخی عقبتر، سعچیب. اتصد صفر پرسپولیس، صفر. بونجا ضربه سر بازیکن پرسپولیس میزنن داخل دایره میانی. کامیابی نیا. یه موقعیت خوب به سمت راست توپ رو ارسال میکنن. فرصت هست برای ارسال رو دروازه. فرصت برای پرسپولیس در محوطه جریمه تا بتونه حتی در خانه حریف به گل هم برسه. سیامک نعمتی اونجا حضور داشت. سعدچی باز هم توپ رو خوب میگیره. دومین دقیقه وقت اضافه نیمه دوم هم رو به پایان هست. 2 دقیقه به پایان وقت اضافه. 0-0 مساوی. سروش رفیعی برای تیم پرسپولیس ایران به زمین بازی خواهد رفت به جای بشار رسن. سروش رفیعی به زمین میره و بشار رسن عراقی زمین بازی رو ترک میکنه در حالی که کمتر از 2 دقیقه به پایان بازی زمان باقی است. بعد از این بازی هم میتونید برنامه فوتبال در آسیا رو همراهی بکنید و صحبت‌های هر دو کارشناس خوب برنامه جناب آقای رجبی و آقای کلهر رو بشنوید در خصوص 2 بازی پرسپولیس و استقلال در لیگ قهرمانان آسیا. پرتاب از سمت راست، مهدی شیری. جلوتر علیپور. دفع توپ حسن عبدالکریم. خوخی پدرو میگل مرکز زمین با 2 ضربه سر شجاع خلیل‌زاده توپ رو به نیمه زمین اسد میبره. سروش رفیعی اولین توپ برای او در محاصره 3 بازیکن. توپش رو میگیره. حالا حرکت از منطقه چپ. علی اسد، بغداد بونجا، حسن عبدالکریم پشت محوطه جریمه هست. کماکان بونجا و خطا، باز هم خطا بر روی بونجا. قطای 11 ما کمال کامیابی نیا بر روی 11 اسد قطر بغداد بونجا و ضربه ایستگاهی برای تیم اسد. خب تعویض سوم تیم پرسپولیس هم باید صورت بگیره وقتی ترابی زمین بازی رو ترک میکنه و به زمین بازی میره. احسان حسینی برای تیم پرسپولیس، بازیکن جوان تیم پرسپولیس ایران، وارد زمین میشه. ثانیه های پایانی 4 دقیقه وقت اضافه هست که حسن هیدو سر به ایستگاهی رو میزنه با پای راست، روی دروازه برای میکل فرصت و گل، و گل برای اسد قطر. بالاخره بونجا کار خودش رو کرد، دقیقاً ثانیه پایانی وقت های اضافه بغداد بونجا روی ضربه ایستگاهی که حسن هیدو زد باعث شد تا خنده بر لبان اسوالدو فریرا سرمربی تیم اسد قطر نقش بماند. 94 دقیقه به ایران ون مقاومت کرد، پاس بلند روی دروازه، ضربه سر اول از پدرو میگل و دهانه دروازه بغداد بونجا که ضربش رو زد. سجل حسینی اصلا نرفته بود که برای مهار بغداد بونجا، شجاع خلیزادم جا مونده بود و ضربه سرش رو بونجا میزنه و دروازه رو باز میکنه و 1-0 تیم اسد قطر جلو میفته در مقابل تیم پرسپولیس ایران. دقیقاً 94 رومین دقیقه بازی که دیگه باید سوت داور به صدا در میومد، اسد قطر سه امتیاز ارزشمند بازی خانگی رو به دست میاره و یه اخطار هم میگیره بونجا به خاطر اینکه پیراهن خودش رو بعد از گل بیرون در آورد و از تن بیرون میاره و یه اخطار هم میگیره بغداد بونجا. 94 دقیقه تلاش کرد تا بالاخره به گل رسید. اسد 1-0 و سوت پایان بازی و پیروزی 1-0 اسد قطر مقابل پرسپولیس در هفته دوم لیگ قهرمانان آسیا.
سپاسگزاریم آقای عطاران، خسته نباشید. میگیم بهتون آقای رجبی و آقای کلهرم در برنامه حاضر هستن، دیگه الان میتونیم کامل صحبت بکنیم. اما به نظر گل بونجا میتونست آفساید هم باشه. آقای عطاران باهاتون خداحافظی میکنیم.
خیلی متشکرم، خسته نباشید. میگم به هر دو کارشناس خوب برنامه و دوستان عزیز شنونده خدا نگهدار، متشکرم،
سپاسگزارم. اندکی تأمل کردن شنوندگان محترم رادیو ورزش و متوجه شدن که ما رقابت ها رو در فوتبال لیگ قهرمانان آسیا به این ترتیب پیش بردیم که در این برنامه مسابقه استقلال و العین رو در گروه سی همزمان با رقابت اسد و پرسپولیس همراهی کردید و متوجه شدید که ما دقایق حساس دو مسابقه رو سعی کردیم پوشش بدیم. دو گزارشگر خوب ما جناب آقای والیزاده در استودیوم آزادی و آقای عطاران هم در اینجا استودیوی پخش شبکه ورزش در خدمت شما بودن. خب نتایج چندان شاید دلچسب برای قهرمانان ما نبود. عرضم کردم که گلی که بغداد بونجا زد به احتمال خیلی زیاد آفساید بود، ولی خب فشارهای زیادی هم روی دروازه پرسپولیس انصافاً وارد شد. با آقای رجبی شروع بکنیم. خب در مورد نیمه اول و نیمه دوم، شاید تنها تغییری که در فاز هجومی داشتن تغییر در واقع دو بال استقلال بود که جابجا شدن، این فرشید اسماعیلی جاشو عوض کرد و دوباره به سمت راست اومد که یه مقداری موتور استقلال هم بیشتر به حرکت افتاد. و البته این رو هم بگیم که با حضور وریا در نیمه اول و البته توان بیشتری که تونست در نیمه اول بذاره، شاید زهر حملات استقلال از سمت راست بیشتر بود. همونطور هم که شما توضیح دادید، دو مدافع وسط استقلال نیمه اول خوب پوشش دادن، یعنی درا باز نشد از وسط و استقلال تونست اون بخش رو ببنده. روی ضربات سر هم استقلال انصافا خطرناک عمل کرد و یک ضربه به دیرک، یک ضربه گل و یک گل آفساید هم روی ضربه سر تونست به ثمر برسونه. در مورد تعویض‌ها بهتر صحبت بکنیم، در مورد تغییرهای استقلال، در مورد تاکتیکایی که میتونست به نفع ما یا به ضرر ما باشه. بفرمایید.
من از فلسفه بازی استقلال شروع میکنم، بعد میرسم به استراتژی و سیستمی که استقلال اتخاذ کرد. فلسفه بازی استقلال این بود نسبت به بازی‌های گذشته یک مقدار احتیاط تو تیمش حاکم بود، چون میدونست که اگه این بازی رو واگذار کنه تو آزادی تقریبا جام براش تموم شده است، تقریبا خیلی سخت میشد. دومی مورد سیستمی که استقلال اتخاذ کرده بود، سیستم 4-2-3-1، اومدن فرشید باقری و علی کریمی در جلوی دوتا مدافع ترکیب جدیدی بود. شما وقتی دوتا افک میانی شناخت کاملی از هم ندارن، یک مقدار تو گردش تو و استراتژی فشار به تیم حریف یه مقدار دچار مشکل میشید. اگه دقت کنین خیلی پاسای اشتباه تو این بازی رد و بدل شد، خیلی زیاد بود و علتش این بود که همین جا به جایی که تو تیم ایجاد شده بود هنوز اون شناخت تاکتیکی رو از هم نداشتن. وریام در امروز زیاد خوبش نبود،
مثلا
دیدم آقای کرهار هم تو جریان بازی گفتم باید یا تعویض بشه و دیدین که مصدوم هم شد. این برم که زکی پور وقتی که ساکنه دو تا هم هافک دو تا دقیقاً 6 نفر شما عقب زمین داری، میمون فرشید باقری، پاتوسی، اسما و
منشا.
خب شما وقتی این 4 نفر داری تنها یه جور میتونی به گل برسی. تیم حریف هم اومده وقتی تو پر دست میداد خیلی خوب برمیگشت و فضا هر یه جور میتونی فقط بتونی یک در مقابله که عبور کنی و بتونی فشار بیش از حد بیاره از این کانال، یعنی برتری عددی ایجاد کنی. شما دیدید که فرشه اسماعیلی هم کار کرد، یعنی این کار است اصلا و
بکاشی که جو جام میتونست پاس بده یا دقیق پاسش رو دقیق تر
بده. آخه میگن که زمانی که شما حتی یه اصطلاحی به نظر من کامل نیست، غلطیه که فوروارد باید خیلی خودخواه باشه، یه جایی نه یه جایی نباید این شکلی باشه.
واقعا رو دستش بود میتونست پاس بده و تیم به گل.
و اشکالی هم که من تو جریان بازی داشتم بهتون نشون دادم، وقتی استقلال میره به کناره‌ها تمام مهاجمین بعدی میرن تو عرض
رو خط قرار میگیرن،
اصلا پس
عقب‌تر باشن پاسای کاتبک به قول معروف.
بله ما اصلا شما میتونستن به گل دوم برسن، ولی اینا ایراداتی بود که من دیدم. سرعت بازی نیمه اول فوق‌العاده پایین بود و سرعت انتقال تو پایین بود، به دلیلی که من فکر میکنم مربی تیم العینم شناخت خوبی رو استقلال داشت و کاری کرده بود که استقلال مجبور کنه به بازی بلند، چیزی که استقلال اصلا تبحرشو نداره. قشن پرس کرده بودن و استقلال مجبور میشد که گردش توپ نداشته باشه و اون کارهای ترکیبی که در بازی داخلی انجام میده و سرعت تیم استقلال امروز پایین بود.
انصافا پاسا هم انقدر اشتباه بود که اون بهتر شده.
میگم علتش همینه. ولی میریم روی بحث مسائل ایسکایی. ببین استقلال همونجوری که نقطه قوتش بود تو بازی بلند از کورنر به گل رسید، بعد میتونست دوباره گل بزنه، همونطور من حالا اشاره بکنم، من این دیدگاه منه ها، من اگر به جای آقای شفر بودم به هیچ وجه منشا رو تعویض نمی کردم، به دلیل اینکه من توضیحم دادم بین برنامه به شما، منشا چه زمانی تو فوتبال ایران اوج گرفت؟ زمانی که تو پیکان بود. پیکان چه سبکی بازی کرد؟ دقیقا سبکی که تیم الان بعد گل خورده میومد رو زمین، میومد رو سانت زمین و پیکان میتونست از فضاهای پشت کیوای حریف استفاده و منشا اصلا کارشم و یه تک به تک هم شد. به نظر من اشتباه بود و اومدن دانشگر که اجباری بود چون اونا رفت دادن برای بازی بلند، حالا گلی که ما خوردیم و سمتیاز دستمون بود استقلال راحت، به نظر من باید دانشگر میومد بغل چشمی چون از قدرت سرزنی بالاتری برخورداره، پژما میرفت سمت راست تو تیم ملی بازی کرده میتونست اونورم فعالتر بکنه، چون مشخص بود اگه قرار الان به گل برسه از بازی مستقیم و بلندی که شما دیدین که تو ریباندش به گل هم رسیدن.
زنده که فکر میکنم دروازبان تیم حریف دروازبان الان بهترین بازیکن زمین شد، فکر میکنم حالا من تصاویر چون بلا فاصله اصطلاحا سویچ شد و جا به جا شد، چند تا توپ خوبم گرفت انصافا، یعنی ضربات طارق و ضربات بقیه بازیکن استقلال خوب دفع کرد و یه مقدارم استقلال شاید بدشانسی آورد. اما شما میفرمایید که یه تعویض اشتباه که میتونست منشا توی زمین حضور داشته باشه، جابجایی که میتونستن تو خط دفاع بکنن، توپا بلندتر دفع بشه که ریباند خطرناک‌تر باشه و اینها نقطه ضعف.
آن چیزی که من به عنوان یه مربی یک الکسی که تحصیلات این رشته داره بهش میگن تشخیص تغییر و بهبود تو جریان بازی، آن چیزی که من و به شما هم گفتم، گفتم با این شیوه هم که پرسپولیس بازی میکنه اون بازی هم مساوی نمیشه، چون تیم خیلی اومده بود عقب. چقدر شما میتونی مثلا این کار ادامه بدی؟ حالا من کاری به اون بازیم آقای کلهر هستم و حتما راجع به نکات فنیش میگم، اما شما ببینید ما دقیقاً بعد از گلی که استقلال زد، تعویض طارق بسیار تعویض خوبی بود، یکی دو تا شوت هم زد، ولی خیلی زود وسط میدون دست دادن دیگه. اون فشردگی که باید روی بازیکنان صاحب توپ العین می آوردن دیگه تو تیم استقلال، حالا یا به دلیل قوای جسمانی بود یا نمیدونم چرا، دیگه اجازه دادن که العینی‌ها خیلی خوب همدیگه رو پیدا میکردن.
واقعا اون ریباندی که اتفاق افتاد، حالا شاید بعضی از شنوندگان ما تصویر رو ندیده باشن، میشد راحت جلوی اون توپ رو گرفت، یعنی توپ مرده‌ای بود تقریبا.
ببینید ما تو اصطلاح فوتبال میگیم، اگه شما دقت کنی میگم، حیف شنوندگان نمیتونن ببینن، 8 بازیکن آبی تو محوطه بود ولی بی خاصیت،
و رو خط شوت هم 3 تا بازیکن تقریبا حضور داشتن با دروازه‌بان 4 تا، یعنی خط شوت هم قابل مهار بود. من تعجبم بود که چرا بازیکن مستقیم و روبروی توپ پشتش رو به توپ کرد، در حالی که باید شجاعانه تر روی توپ میرفت و بازیکن پشت و بازیکن قبلش.
شما تو فوتبال اروپا نگاه کن، توپی که ارسال میشه بازی مستقیم روی دفاع تیم حریف، کسی که میپره بقیه یارگیری میکنن، اصلا به اون دیگه توجه ندارن، یار و فضا. ما اینو نداریم، ما احساسیم، مخصوصا وقتی این مقدار فشار روی خط دفاع میاد گم میکنیم همدیگر. اگر موقعی که پریدن یه نفر از اون کسی که اطراف 18 و وای میسار، این کاری که تو اروپا میشه اصلا، شما میرسن گلای اینجنانی شما به ندرت خواهید دید، برای که اونا شر وظایفشون نفرات نزدیک به تو و اطراف هم فضا رو میگیرن هم یارو، و این اتفاق نمیفته. در صورت من فهم میکنم قابل پیشبینی بود، چون قبل از اینکه این گل اتفاق بیفته داشت نشون میداد که الان مربیش هم دقت کنیم هی میگفت اضافه شین میایین، و به نظر من
یه مقدارم شاید حالت انتحاری هم داشتن که یه مقدار.
آره من برای همین میگم
حضورشون بیشتر باشه، حالا چون آقای کلهر هم ما حدود 14-15 دقیقه زمان داریم و وقت برابر داده باشیم به عزیزان که در استودیو هستن. خب نتیجه‌ای که من از صحبت‌های جناب آقای رجبی می‌گیرم چند نکته است. تعویض منشا رو ایشون اشتباه می‌دونن. سبک بازی استقلال یه جورایی متأثر از تحمیل سبکی بود که مربی تیم حریف به استقلال داد، و البته یک جابجایی توی دفاع شاید می‌تونست بیشتر کمک بکنه. یعنی اگر پژمان به سمت راست می‌رفت بعد از حضور وریا و مصدومیتش و بیرون رفتنش، می‌تونست بهتر کمک بکنه و زکی پور می‌اومد و جای او رو پر میکرد. ضمن این که توی ریباند هم باید یارگیری و منطقه فضاگیری بهتری هم انجام میشد. خب ممنونم آقای کلهر، آخر برنامه به شما برمیگردیم. عذر میخوام آقای رجبی. آقای کلهر، پرسپولیس واقعا یه مقداری میشه گفت تحت فشار بود، یعنی از یه مقدار هم باید رد بشیم. خطرهای زیادی از دروازه دفع شد، یا بونجا اشتباه کرد، یا اکرم عفیف اشتباه کرد، یا بهرامند خیلی خوب عمل کرد، یا دفاع شجاعانه و متحورانه تونست جلوی توپا رو بگیره. به هر حال این اتفاقات افتاد. گل نیمه اول تیم از صد هم میشه گفت که شاید درست بود، اما گل آخرشون میشه گفت که آفساید بود. به هر حال این به اون یه جورایی در میشه. در کل بازی یه جورایی یه طرفه شده بود. توضیح بفرمایید چرا این اتفاق افتاد.
اشاره خوبی میکنید آقای اکرامی، به دلیل اینکه این مدل بازی که اسد انجام داد در نیمه اول دیدیم به گل رسید، حالا آفساید گرفته نشد، همون شیوه رو ادامه داد. ما باید تغییر سیستم میدادیم، یعنی آقای برانکو باید این کارو میکرد،
داشت نفرات این کارو بکنه
100%. الان دستش باز آقای برانکو، یعنی بازیکنایی رو آورده که شناخت کافی ازشون داره.
ببین با شاهد مثال به نظرتون چه جابجایی میتونه صورت بگیره که بهتر باشه؟
میتونه سیامک نعمتی داخل زمین باشه به دلیل سرعت بالایی که داره، میتونه یکی از مدافعان کم بشه، حالا مدافع چپ من میتونم اشاره بکنم، همچنین مدافع راست میتونست یکی این دوتا تعویض بشه. یه بازیکن با تجربه که در لیگ قهرمانان آسیا مؤثر واقع شده بود، یعنی بهترین بازیکن تیم پرسپولیس بوده در فصل گذشته لیگ قهرمانان آسیا، سیامک نعمتی که سرعت بالایی داره، قدرت دریبلینگ بسیار بالایی داره، و اینکه خیلی خوب به دفاع کمک میکنه، میتونست با تک مهاجم بازی بکنه، با دو تا هافکای دفاعی بازی بکنه، به دلیل اینکه مشخص بود که آقای فررا اومده که با سه مهاجم وقتی داره بازی میکنه مشخصه که کانالهای کناریشو اجازه داده که به حمله اضافه بشن. شما اکرم عفیفی که در جناح چپ بازی میکنه، یه بازیکن سرعتی با تکنیک و با سر بالا بازی میکنه و ارسال هایی که حالا همجوری که آقا رضا تو در رابطه با استقلال گفت، سانترهایی که میکردن ارتفاع مناسبی داشت و کاتبک هایی که داشتن میدادن و هافبک هایی که میمدن تو 18 قدم صاحب توپ میشدن. ولی و مشکل تیم پرسپولیس این که در فاز دفاعی، حالا کل سازمان دفاعی رو میگم، یعنی خط هافبک، خط دفاع و فورواردهای تیم پرسپولیس هم باید خیلی قشنگ میومدن دفاع میکردن و اجازه بازی سازی رو از خط دفاع تیم اسد نمیدادن.
یعنی شما منظور اینه مقدار باید پرس از جلو انجام میگیره؟
پرس نه، از یک سوم میانی به خوبی انجام نمیشد، جمع نمیشدن. و یه مشکل اساسی که وجود داشت در این بازی میتونم اشاره بکنم، سه تا فاکتور مهمی که در واقع اصول دفاع رو رعایت نکردن تیم پرسپولیس: یکی وضعیت بدنی مناسب، دو حریفگیری که دیدیم گلی که پرسپولیس در دقایق پایینی خورد بونجایی که یه بازیکن حرفه‌ای هست، یه بازیکنی هستش که تو در کوچکترین زمان و کمترین فرصتی که بهش میدن استفاده میکنه و دیدیم هم در نیمه اول همون شکلی گل زد، در نیمه دوم این کارو کرد، البته نیمه اول آفساید اعلام شد ولی در نیمه دوم همون شکلی گل زد. و اینکه ما وقتی داریم تو فاز دفاع داریم کار دفاعی انجام میدیم، زمانی که صاحب توپ میشیم ما باید بتونیم با تعداد نفرات بیشتری تو حمله اضافه بشیم که این کارو پرسپولیس انجام نداد و دوباره میبینیم علی علیپور تک فوروارد تیم پرسپولیس بود و خسته شد دیگه.
یه جا تو 40 متر برد به سمت.
بله این بازیکن دیگه نیمه اول هم همین کارو کرد و دیدیم در کنارش یه زوج مناسبو نداشت. شاید سیامک نعمتی اگر اول بازی میکرد حتی در کنار علی علیپور، دفاعارم ما ترکیب و تغییر نمیدادیم، میتونست بسیار موثرتر باشه، به دلیل اینکه این دو بازیکن هر موقع در کنار هم بازی کردن با توجه به شناخت خوبی که از هم داشتن میتونستم موثرتر بازیم. و اینکه بازیکنایی مثل میتونم اشاره بکنم مثل هیدوس که چقدر خوب تو قلب دفاع پرسپولیس نفوذ میکرد و جابجایی هایی که سه مثلث خط حمله تیم اسد و اینکه تعویضی که آقای فرر کرد، میتونم اشاره بکنم به بازیکنی که خوخی رو آورد داخل زمین و میگلی که یه بازیکن رونده هم بود و اووردش در جناح راست به جای اسماعیل و دیدیم که چقدر خوب تو حمله اضافه شد و قدرت تهاجمی تیم اسد هم اضافه شد و مالکیت توپ و اینکه پاسایی که تو نقاط کور میدادن شاید اون شیرازه در واقع دفاع تیم پرسپولیس به هم ریخت و تیم اسد تونست به گل برسه. من فکر میکنم که ما در تیم ملیمون هم این مشکل رو داریم و تیم‌های باشگاهیمون هم باید نوع بازی و شیوه بازیشون رو تغییر بدن، مخصوصا در زمانی که صاحب توپ هستن و باید اضافه بشن، چه در زمین حریف که دارن بازی میکنن چه در زمین حالا به عنوان میزبان هستن، باید ما برنامه داشته باشیم تو حمله که هر موقع پرسپولیس دیدیم که تو حمله شرکت کرد خط دفاعی اسد به نظر من خیلی شکننده بود و میتونست پرسپولیس به گل هم برسه. دیدیم در دقایق اولیه بازی نوراللهی میتونست گل بزنه، علی علیپور میتونست گل بزنه و همچنین
بودمیرم
یه موقعیتی داشت که دیدیم که این موقعیت‌ها از دست رفت به دلیل اینکه ما تو حمله متاسفانه کم تعداد هستیم و باید این نقص برطرف بشه در بازی برگشت.
یه سوال مشترک من وسط میذارم از هر دو بزرگوار، میخوام که به جواب برسیم. بحث نیروی هجومی و مهاجمان، ما الان بغداد بونجا رو میبینیم که همه کار میکنه توی زمین، یعنی توپ میگیره، توپو نگه میداره، بقیه رو تغذیه میکنه، خودش مجددا اضافه میشه، پاس تو در میده، میره نوک قرار میگیره، ضربه سر میزنه، حتی توی برگشت و به خط دفاع گهگوداری میتونه کمک بکنه به خاطر حضور درستش توی زمین و فضایی که میتونه اشغال بکنه یا از حریف بگیره. این نکته رو وقتی در مورد مهاجمای خودمون میبینیم، میبینیم که شاید توی بعضی از این فازا فاکتورهای مناسبو دارن و تو بعضی دیگه خوب عمل نمیکنن. شما اشاره کردید آقای کلهر به این که ما موقعیتایی داشتیم، واقعا موقعیتایی بود که میتونه هر کدومش گل بشه و اگر گل میشد شاید تکلیف این مسابقه کاملا عوض میشد، هرچند که تقریبا یه طرفه بود. و در مورد استقلال با اینکه تیم سرتری بود نسبت به حریف حداقل از لحاظ تعداد هجومی که داشت به دروازه و اتفاقاتی که توی زمین مسابقه افتاد، ولی باز هم تیم حریف بود که تونست امتیاز از آزادی بگیره و بره. چگونه است که ما همیشه ضعف نیروی هجومی داریم و مدت‌هاست هم در تیم ملیمون هم در باشگاهیمون که میایم بازیکنان خارجی هم میگیریم این ضعف درست نمیشه؟
من ببخشید ما تو کلاس آخری که داشتیم، خوبه یه چیز آموزشی برای اون دوستایی که دارن صدای منو میشنون، من خیلی تمرینات باشگاهی رو رفتم نگاه کردم و خیلی از تمرینات تیم ملی هم نگاه کردم، یک بار ندیدم توی تمرینات برتری عددی رو بدن به دفاع، همیشه میدن به فوروارد، یعنی 8 در مقابل 6 که اصلا در فوتبال اتفاق نمیفته. یکی از علتاش اینه که ما لایه‌های دفاعی رو بلد نیستیم باز کنیم. شما وقتی از فوروارد تیم اسد داری صحبت میکنی، باید لحظه به لحظه این اسموشه میشه من نشون بدم که جا به جایی فقط اون نیست، بقیه بازیکنهای اطراف هم این کار میکنن، اینا ساعتها این کار کردن، تکرار و با برتری عددی دفاع، یعنی تمرین میذارن 8 در مقابل 5، 8 در مقابل 6. شما وقتی بتونی 8 در مقابل 5 گل بزنی تو تمرین، مطمئنن میتونی در زمانی که مثل امروز که 8 در مقابل 8 میشه خیلی راحت تر کار کنی. ولی من ندیدم در فوتبال ایران. ببینین آقای اکرامی، چرا فوتبال ما همیشه در نقاطی که باید نتیجه بگیره اوف میکنه؟ برای اینکه ما طراحی تمرین برای باز کردن لایه‌های دفاعی که اصل مهم فوتباله و زمان زیادی میبره و قطع کردن های زیادی در تمرین میخواد نداریم. شما نگاه کنید فرق موقعیت های تیم اسد با پرسپولیس. پرسپولیس موقعیت هایی که ایجاد میکرد با برتری عددی دفاع اسد نبود، یا رو ضد حمله بود یا تک به تک بود، ولی اونا در تراکم خط دفاعی پرسپولیس به هم توپ میدادن و این خیلی مهمه که شما این تمرینات رو مرد که آقای کلهر میگه بارها تکرار میشه، سویش میکنن، اوورلپ میکنن، اوورتو میکنن و هزاران تکرار که اگر بشه نشون داد، من اینو حتما میگم. اما یه چیزی بگم خیلی خیلی مهمه، این دوتا گلی که پرسپولیس استقلال خوردن، این دوتا گل، این مدافعای ما چه تیم ملیمون چه باشگاه، فقط نگرش توپ دارن. اگر توپی که رفت نگرش سید جلال زودتر به اونجا بود، یعنی اون توپ رفته بود سید جلال که نبود، اون داشت توپ دومه میداد، اگر نگرش به یار و فضا بود،
اونم یاری که دستش وا شده، یعنی میدونیم که
حتی نه میخوام کلی بگم، استقلال هم همین، استقلال هم پریدن زدن هیچ، همه دارن توپ رو نگاه میکنن. ما در فوتبال یه اصلی داریم که دفاع باید توپ، یار و فضا رو مرتب نگاه کن و این مدافعان باهوش و آماده ای میخواد که شما باید تربیت کنی. و امروزی شما ببینید این ضعف فوتبال ماست که پژمان منتظری هنوز مثلا جز مدافعان خوبه،
فقط از اون برم نگاه بکنیم سید جلال هم
میکرده.
خب آقای کلهر ببخشید زمان پایانی رو به شما بدیم، یه سوال بکنم در امتداد همین سوال، آیا این روش حمله ما متأثر از تیم ملیمون بوده که 8 سال آقای کیروش بودن و ما یه جوری یاد گرفتیم که حالا بیایم تو دفاع یه توپیو بندازیم، حالا علیپوری بره حمله بکنه یا منشایی باشه اون جلو که توپو ببره و وارد دروازه بکنه، ما متأثر از تیم ملی بودیم یا تیم ملی متأثر از باشگاه؟
آقای کرامی، شما بازیکن زمانی درست میشه که باشگاه‌ها در رده‌های پایه کار بکنن. بازیکن از بچگی، از نوجوانان شروع میشه که تاکتیک رو یاد بگیره، تکنیک رو کار کنه، مرتب کار بکنه. الان تیم اسد، شما به مثلا اکرم عفیف، شما از رده های پایه تمام آموزش ها رو دیده، وقتی میاد به یه میادین بزرگم میاد وارد میشه، میبینیم با استرس بازی نمی کنن، با استراب بازی نمی کنن. مشکلی که الان فوتبال ما داره از باشگاه هامون باید شروع بشه که تیم ملیمون دوچار مشکل نشه. ما باشگاه هامون دوچار ضعف تکنیکی و تاکتیکی، همچنین نوع آمادگی و بدنسازی تیم هامون هستش که همجوری که شما گفتی ما این بونجا خیلی بازیکن زیاد داریم، علی پور، ولی نوع تاکتیکامون باعث میشه که این بازیکن تنها بمونه تو خط حمله و نتونه کاری از پیش ببره.
حرف خیلی زیاده واسه آموزش.